ساعت 10 صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. درود بر شما. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید و من کیوان حسینی میزبان شما در این برنامه که در روز یک شنبه ششم مهر ماه سال 1393 خورشیدی 28 سپتامبر سال 2014 میلادی از رادیو فردا پخش میشه. مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا مثل همیشه پر است از خبر و گزارش و تحلیل و تفسیر. گزارش های متنوعی داریم که درباره جزئیاتش بعد از این که خبرها رو شنیدیم برای شما خواهم گفت. تازه ترین و مهمترین خبرهای رادیو فردا رو از مینا بهار مس بشنوید.
سلام شنوندگان عزیز. رئیس جمهوری آمریکا میگوید دستگاه‌های اطلاعاتی این کشور میزان تهدید جهادی‌ها در سوریه همچنین وضع ارتش عراق را برای مقابله با آنها در این کشور درست ارزیابی نکرده بودند. باراک اوباما روز یک شنبه در مصاحبه با شبکه خبری CBS این کشور گفت اعضای سابق القاعده در عراق پس از عقب نشینی در مقابل حملات آمریکا و قبایل محلی توانستند با استفاده از خلأ قدرت در شمال و شرق سوریه در این مناطق گرد هم آیند و گروه جدید داعش یا خلافت اسلامی را تشکیل دهند و نیروهای تازه‌ای جذب کنند. اوباما افزود که جیم کلپر مدیر سازمان اطلاعاتی این کشور اذعان کرده است که شدت این خطر را در سوریه دست کم گرفتند. آقای اوباما در پاسخ به اینکه دستگاه اطلاعاتی این کشور توانایی یا تمایل ارتش عراق را برای مقابله با جهادی‌ها با وجود کمک‌های آموزشی آمریکا نیز درست ارزیابی نکرده بود گفت این امر کاملا صحیح است. سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان وضعیت جاری در یمن را تهدیدی علیه امنیت جهانی خواند. سعود الفیصل روز یکشنبه در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل گفت خودداری رهبران حوثی از اجرای توافقنامه آشتی ملی و توافقنامه زمینی آن با دولت امنیت جهانی را تهدید می‌کند. رهبران شورشیان حوثی اخیراً با میانجیگری سازمان ملل با عبدالربو منصور هادی رئیس جمهوری توافقنامه‌ای را برای تشکیل دولت وحدت ملی امضا کردند، اما همزمان با امضای آن بسیاری از مراکز نظامی و دولتی را در صنعا پایتخت به اشغال درآوردند. بر اساس توافقنامه‌های امضا شده، حوثی‌ها که شیعه هستند و سال‌هاست با دولت مرکزی در جنگ بوده‌اند، باید پایتخت را ترک کنند و به شمال یمن بازگردند، اما تاکنون از انجام آن خودداری کرده‌اند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران عصر یکشنبه برای شرکت در اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر وارد آستراخان در روسیه شد. دولت روسیه چند روز پیش در بیانیه همکاری میان کشورهای ساحلی این دریا و اجرای تصمیمات نشست سال 2010 در باکو را محور مذاکرات نشست دوشنبه اعلام کرد. قرار است در این نشست درباره تعیین رژیم حقوقی دریای خزر و تقسیم بستر آن نیز گفتگو شود. روسیه، آذربایجان و قزاقستان پیش از این توافقنامه‌های دو جانبه درباره رژیم حقوقی دریای خزر امضا کردند. این در حالی است که ایران و ترکمنستان با پیشنهادهای داده شده مخالفت کردند. با گزارش خبرگزاری‌های ایران، حسن روحانی و ولادیمیر پوتین در حاشیه نشست دیداری دو جانبه نیز خواهند داشت. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در اطلاعیه شبکه BBC فارسی را به تلاش برای سرقت اسناد هنری، تاریخی و فرهنگی ایران متهم کرده است. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در این اطلاعیه با متهم کردن شبکه BBC فارسی گفته است که این شبکه برای جبران ناکامی‌های خود با استفاده از عناصر وابسته داخلی برخلاف عرف و قوانین حاکم بر رسانه‌ها و حقوق بین‌الملل اقدام به سرقت اسناد تاریخی از مراکز اسناد آرشیوی رسمی کرده است، اما ماموران اطلاعاتی آن را ناکام گذاشتند. در این اطلاعیه توضیحات بیشتر به آینده موکول شده است. مشاور وزیر نیروی ایران میگوید خشکسالی و تغییر اقلیم فقط 10% در بحران کمابی ایران نقش دارد، بلکه 90% آن به علت مصرف زیاد، افزایش جمعیت و فعالیت‌های صنعتی است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، غلامرضا منوچهری روز یکشنبه افزود که نرخ مصرف آب در ایران 2 برابر مصرف در جهان است و از خط قرمز عبور کرده است. آقای منوچهری راه برون رفت از بحران کمابی آبی را مدیریت مصرف دانسته است.
ممنونم. تا سر این خبرها رو شنیدیم، اما گزارش هایی که قراره تو نیم ساعت آینده با هم بشنویم. شمارش معکوس برای پایان مهلت توافق هسته‌ای ایران در فضای غبارآلود و پر ابهام، روس‌ها از پیشرفت مذاکرات راضی‌اند. اختلاف بر سر چیست؟
هنوز اون مسائل مهم تو مسئله تعداد سانتریفیوژهای ایران و به خصوص مسئله ابعاد نظامی برخی برنامه‌های موشکی ایران، اینا همه‌شون سر جاش هستن.
در گزارشی از آخرین تحولات هسته‌ای، بهمن آقایی دیبا، کارشناس مسائل هسته‌ای، به سوالات درباره این مذاکرات پاسخ می‌دهد. اعتراض‌ها به وضعیت دراویش گنابادی در زندان همچنان ادامه دارد، از تهران و شیراز تا استکهلم و لندن. از این اعتراض‌ها خواهیم گفت. موزل رو به گسترش بانکداری ایرانی، چک برگشتی و البته افزایش دائمی تعداد این چک‌ها. آخرین آمار رو، علل و ریشه‌ها را در گزارشی می‌شنویم. مدیر مرکز تحقیقات ایدز میگوید بر اساس تخمین‌ها 100 هزار نفر در ایران به ویروس ایدز مبتلا هستند.
برنامه های آموزشی چای بی ایت به علت دولت احمدی نژاد این برنامه همه متوقف شد، چه در مدارس چه در دانشگاه.
کامران علایی، کارشناس بین المللی و محقق، برای من از علل گسترش ایدز در ایران خواهد گفت. و ادامه حملات هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا علیه مواضع گروه خلافت اسلامی در عراق. در مصاحبه تحلیلی وضعیت حملات و تهدیدهای تازه را بررسی خواهیم کرد. همه اینها در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا که تا ساعت 10:30 شب ادامه خواهد داشت. اگر با ما بمانید همه گزارش ها را خواهید شنید. در شرایطی که دور تازه مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 در نیویورک بدون دستیابی به نتیجه خاصی به پایان رسید، اظهار نظر طرف‌های مختلف درگیر در این مذاکرات ادامه دارد. در این میان، صحبت‌های تازه سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، درباره توافق بر سر 95% از موارد در شرایطی که حسن روحانی از آمریکا به روسیه رفته است، توجه رسانه‌ها را جلب کرده. بابک غفوری آذر گزارش می‌دهد.
سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، میگوید مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5 به اضافه 1 در مسیر درستی پیش می‌رود و تنها چند موضوع مهم باقی مانده که باید تا زمان باقی مانده 2 ماه اخیر بر سرش توافق حاصل شود. با این همه، به گفته آقای لاوروف، این چند مورد می‌توانند مشکل جدی ایجاد کنند. وزیر خارجه روسیه این اظهارات را پس از دیدار با همتای ایرانیش محمد جواد ظریف در گفتگو با شبکه خبری بلومبرگ بیان کرده و گفته بر سر 95% موارد میان ایران و گروه 5 به اضافه 1 توافق حاصل شده است. آقای لاوروف بدون اشاره به موارد اختلافی باقی مانده با سخت توصیف کردن آنها گفته این موارد چیزهایی هستند که می توانند مشکل جدی ایجاد کنند. به گفته ی آقای لاوروف، توافق بر سر این موارد از نقطه نظر تصمیم گیری سیاسی برای هر دو طرف سخت است. بهمن آقایی دیبا، کارشناس روابط بین الملل در آمریکا، در توضیح موارد اختلافی باقی مانده به موضوع تعداد سانتریفیوژهای ایران و ابهام‌ها درباره برنامه موشکی اشاره می‌کند.
هنوز اون مسائل مهم تو مسئله تعداد سانتریفیوژهای ایران، مسئله بازرسی‌های سرزده، مسئله مناطقی که آژانس بین‌المللی می‌خواد بازدید کنه ازش و به خصوص مسئله ابعاد نظامی برخی برنامه‌های موشکی ایران، اینا همه‌شون سر جاش هستن و صحبت از ادامه مذاکرات فنی و در چارچوب گروه‌های فنی بین دو کشور است. من فکر می‌کنم این حرفا در چارچوب مسائل فنی بین دو کشور نیست و بایستی در سطح بالاتری تصمیمات اساسی راجع به اون گرفته بشه.
پیش از اظهارات وزیر امور خارجه روسیه، سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه این کشور، نیز با بیان اینکه یک اراده سیاسی برای حل موارد اختلافی میان ایران و گروه 5 به اضافه 1 لازم است، گفته بود که مسکو و پکن نیز در این باره فرمول بندی هایی را ارائه کردند که به گفته آقای ریابکوف از سوی طرفین رد نشده است. بهمن آقایی دیبا درباره مواضع چین و روسیه و راه حل های آنها در شرایط فعلی میگوید:
آخرین خبرهایی که از طرف روس‌ها میرسه این استش که اونها فکر میکنن که یک اراده سیاسی خاصی لازم است برای حل مسائل باقی مانده مهم اتمی بین ایران و 5 به اضافه 1، و پیشنهاداتی هم دارن که نگفتن این پیشنهادات چیست، ولی به نظر میرسه که سعی خواهند کرد که این پیشنهادات رو بعداً مطرح کنن و دنبال کنن تا بتونن راه حلی برای موضوع پیدا بکنن. برداشت کلی من از نحوه برخورد روسا با این موضوع این هستش که به جای اینکه خودشون رو یکی از گروه 5 که با ایران به عنوان یک داره مذاکره میکنه، بیشتر خودشون رو به عنوان کشوری که بین این دوتا هست، خارج از این مثلا انگار که روش کشورهای غربی و ایران دارن مذاکره میکنن و روسا و چینی ها هم تا حدودی در این وسط دارند مثلا میانجیگری میکنن، یه همچین حالتی بازی میکنن.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز شنبه پس از دیدار با سرگئی لاوروف در نیویورک گفته بود که بین مواضع ایران و آمریکا بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی همچنان فاصله زیادی وجود دارد. در همین حال حسن روحانی رئیس جمهوری ایران پس از حضور در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک از آمریکا عازم آستارخان در روسیه شده تا در اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر حاضر شود.
گزارش همکارم بابک غفوری آذر رو با هم شنیدیم. گروهی از دراویش گنابادی و هوادارانشان ظهر یکشنبه در مقابل ساختمان وزارت دادگستری همایش اعتراضی برگزار کردند. این گروه و تجمع اعتراضی پس از دیدار با نمایندگان تجمع کنندگان با نماینده وزیر دادگستری این تجمع پایان یافت. حرکت‌های اعتراضی دراویش گنابادی هفته گذشته با تجمع در مقابل دادستانی تهران آغاز شد که در جریان آن ده‌ها تن از دراویش معترض بازداشت شدند. معترضان خواهان رسیدگی به وضعیت دراویشی هستند که از روز 9 شهریور در زندان دست به اعتصاب قضا زدند و برای نشان دادن جدیت خود در این روند وصیت‌نامه هم نوشتند. مصطفی آزمایش سخنگوی دراویش گنابادی در خارج از کشور در این باره اطلاعاتی در اختیار رادیو فردا قرار داده که با هم می‌شنویم.
امروز در دنباله حرکتی که هفته پیش موج شروع شده بود از شهرستان‌ها عازم تهران شدند که بیان جلوی کاخ دادگستری برای طرح مطالباتشون، نه برای اخلال در نظم عمومی.
خب آقای آزمایش، امروز پاسخ مسئولان چه بوده؟
وقتی که اینها از شهرستان‌های مختلف می‌خواستن حرکت کنن بیان تو تهران، نظر به این که اداره‌های اطلاعات در شهرهای مختلف نسبت به این امر آگاهی پیدا کرده بودند، سعی کردن در شهرستان‌های مختلف همونجا دراویش رو توقیف کنند و مانع حرکتشون به تهران بشن و در گلوگاه‌های ورودی تهران هم راهبندان گذاشته بودن و هر درویشی که شناسایی می‌کردن بازداشتش می‌کردن که وارد تهران نشه. مازالک در خود تهران تعداد دراویش بسیار بسیار زیاده و اینها حرکت کردن رفتن جلوی کاخ دادگستری و در اونجا دوباره تجمع بسیار آرامی برگزار کردن و گفتن مسئولان دادگستری باید به خواسته ما رسیدگی بکنن. در نتیجه بعد از یه مدتی که اینها حلقه اونجا کرده بودند و صف بسته بودند و ایستاده بودند، از طرف آقای مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری نماینده مخصوص ایشون اومد بیرون از کاخ دادگستری و بعضی از دراویش رو به عنوان نمایندگی از عموم جمعیتی که بیرون بود و تعدادشون به 1000 نفر بالغ شده بود دعوت کرد که داخل کاخ دادگستری بشن و با همدیگه گفتگو کنند. در درون کاخ دادگستری و در دفتر ایشون این آقای نماینده وزیر دادگستری گفت به ما 1 هفته مهلت بدین تا ما مطالبات شما رو از طریق وزارت دادگستری به قوه قضاییه و مسئولان عالی قوه قضاییه، رئیس قوه قضاییه و رئیس قوه مقننه ابلاغ بکنیم و 1 جلسه مشترکی بذاریم به این مسئله رسیدگی بشه که نمایندگان شما در شرکت داشته باشن و شما مطالب خودتون رو در برابر اینها طرح بکنید و به همین دلیل از شما خواهش میکنیم که الان چون طرح مطالباتتون شد دست از تجمعتون بکشین و برگردین برین تا آخر این هفته. این اتفاقی بود که امروز افتاد.
صدای مصطفی آزمایش رو میشنویم، سخنگوی دراویش گنابادی در خارج از کشور در مصاحبه با همکارم الهه روانشاد درباره آخرین وضعیت اعتراض‌ها در ایران سخن میگفت و همزمان با این اظهارات آقای آزمایش در خارج از کشور هم تجمعاتی در همبستگی با 9 تن از دراویش گنابادی که در زندان دست به اعتصاب قضا زدند انجام شد و همچنین تظاهراتی در شهرهای استکهلم و لندن که گزارشگر ما شهرام میریان در کشور آلمان درباره این اعتراض ها گزارشی تهیه کرده که با هم میشنویم.
روزهای شنبه و یک شنبه هفته گذشته در چارچوب کارزاری با نام کوچ دراویش گنابادی از ایران به زندان اوین، شماری از پیروان این طریقت در حالی که به گونه ای نمادین چشمها و دستهای خود را بسته بودند، قصد تجمع در برابر دادستانی تهران داشتند که بلافاصله با برخورد شدید نیروهای انتظامی و امنیتی روبرو شدند. در فراخوان این کارزار، هدف از این دو تجمع پایان بخشیدن به حملات، فشارها و نگاه امنیتی به درویشان گنابادی ذکر شده بود. حال پس از گذشت یک هفته از این دو تجمع که طی آن شماری زخمی و شمار کثیری هم موقتاً بازداشت شدند، از یک شنبه این هفته قرار است از سوی انجمن جهانی بازداشت حقوق بشر در ایران چند حرکت زنجیره‌ای در همبستگی با دراویش زندانی در شهرها و پایتخت‌های اروپایی برپا شود. اولین حرکت در این راستا بعد از ظهر یک شنبه در شهر استکهلم پایتخت سوئد برگزار شد. سخنگوی این حرکت خانم سودابه قائمی بود.
این برنامه با نواختن دف و موسیقی همچنین با صحبت و سخنرانی به سوئدی و به انگلیسی بوده و این حرکت به حمایت و پشتیبانی زندانیایی که در زندان هستند و اعتصاب قضا کردند و به پشتیبانی این که ما حمایت میکنیم کلیه دراویش رو در ایران و محکوم میکنیم کلیه فشاری که به دراویش در ایران وارد میشه. متاسفانه حال جسمانی دراویش زندانی در زندان بسیار بده و حالشون وخیم هستش. دو سه تا از اونها به بیمارستان انتقال داده شدن ولی با این وضع هنوز اعتصاب خودشون رو ادامه دادن، چون در بیانیه ای که فرستادن که در سایت های مختلف هم ذکر شده، اینا وصیت نامه خودشون رو نوشتن و نوشتن ما اعتصاب قضا میکنیم تا زمانی که رژیم جمهوری اسلامی و آقای روحانی به ما جواب بده و حق شهروندی ما به ما برگشته بشه. جمعیت زیادی از کنار ما رد میشن و از ما سوال میکنن که گرد هماییتون به چه دلیل هست و ما توضیح میدیم که چه مشکلاتی در رابطه با دراویش در ایران وجود داره. از جمعیتی که اینجا هستن و کسانی که از اینجا رد میشن امضا جمع کردیم که برای پارلمان سوئد بفرستیم و به اونها هم بگیم در رابطه با فشاری که در رابطه با دراویش هست عکس العملی نشون بدن و این حرکتی که در رابطه با حمایت از دراویش هستش در ایران امروز در استکهلم شروع شد، در روزهای آتی در بسیاری از کشورهای اروپا ادامه خواهد داشت تا رسیدن به هدف اصلی که آزادی تک تک زندانی‌های سیاسی، عقیدتی و دراویش هستش.
دومین حرکت زنجیره‌ای در همبستگی با نه درویشی که در دو زندان در تهران و شیراز دست به اعتصاب قضا زدند بعد از ظهر یکشنبه در میدان ترافالگار لندن برگزار شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
بانک مرکزی ایران روز یک شنبه از افزایش 5.5% چک‌های برگشتی تا مرداد سال جاری در کشور خبر داد. به گزارش واحد مرکزی خبر ایران، به طور میانگین روزانه 16,000 فقره چک برگشت می‌خورد. چندی پیش بانک مرکزی ایران چک‌های برگشتی در سال 92 را حدود 5,700,000 عدد اعلام کرده بود. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
چک، سند اعتباری که در ایران روند نزول اعتبار آن سال به سال بیشتر می شود، تا جایی که معضلات ناشی از آن قوه قضاییه را نیز به واکنش واداشته است. به گفته رئیس مرکز آمار قوه قضاییه ایران، چک های برگشتی جزء 10 جرم اول کشور است. به گزارش واحد مرکزی خبر ایران، روزانه 16,000 فقره چک برگشت می خورد. این رقم در سال 85 10,000 برگ بود که نشان از افزایش 5.5% تا مرداد سال 93 دارد. برخی مشکلات اقتصادی کشور را علت افزایش چک‌های برگشتی می‌دانند و برخی دیگر توپ را به زمین بانک‌ها می‌اندازند و معتقدند قانون چک در ایران ضعف دارد و بانک‌ها توجه و سختگیری‌های کافی را در صدور دست چک برای افراد به خرج نمی‌دهند. جمشید اسدی، استاد اقتصاد در پاریس، معتقد است که هر دو عامل در ایران در افزایش چک‌های برگشتی مؤثرند.
دو دلیل اصلی برای مشکل چک‌ها در داد و ستدهای اقتصادی ایران میتوان برشمرد. به علت فروپاشی اقتصاد ایران و از اونجایی که این داد و ستدها موفقیت آمیز نیست، از اینجایی که سرمایه گذاری های جدید صورت نمی گرفته، خب دست اندر کار اقتصادی یا حقوق بگیر، اینها امکانات رو که باید با رونق اقتصادی در دست داشته باشن، اگر این داد و ستد نکرده باشه و بعد درآمد خود نیافزوده باشه، بعد هیچ که نمیتونه اینو بپردازه. اما دلیل دیگری هم وجود داره، آن است که الان بسیاری پی بردند که باز پس ندادن چک هزینه سنگینی برای اونها نخواهد داشت. خیلی ها که همین گزارش هم که مجلس داده بود، از اون اولی که از نظام بانکی قرض میکردن میدونستن که نمیخوان پس بدن. بعضی وقت هم در این مورد چک داده بودن در قبال پولی که گرفتن. بسیاری پی بردن که هزینه پیگر برای کسی که بستانکار بوده و پولش رو نگرفته و برای قوه قضاییه که بخواد این کار رو دنبال کنه به نتیجه برسونه بسیار بالاست.
در سال 91 بود که بانک مرکزی در دستورالعملی از بانک ها خواست ظرف 6 ماه یکسانسازی چک ها، رنگ بندی و سقف اعتباری برای چک ها را به اجرا درآورد. در این دستورالعمل همچنین خواسته شده بود تا صاحبان دست چک اعتبار سنجی شوند، سامانه ای برای رصد کردن افراد صادرکننده چک ایجاد شود که به گزارش واحد مرکزی خبر ایران هنوز این دستورالعمل عملیاتی نشده است. در مرداد ماه سال جاری، معاون نظارتی بانک مرکزی ایران حمید تهرانفر حجم چک‌های برگشتی در سال گذشته را حدود 5,700,000 فقره اعلام کرد که برابر با میانگینی روزانه 13,000 چک برگشتی بود.
گزارش همکارم رضا جمالی رو با هم شنیدیم. 100,000 مبتلای تخمینی و حدود 30,000 مبتلای قطعی به ایدز در ایران زندگی می‌کنند. این تازه‌ترین آماری است که یک مقام مسئول ارائه کرده و گفته که همچنان اعتیاد تزریقی و پس از آن روابط جنسی پرخطر مهمترین دلایل ابتلا به ویروس HIV یا همان ایدز در ایران است. بیشتر بشنوید در گزارش بنیامین صدر.
تخمین زده می‌شود که 100,000 تن در ایران به ویروس HIV مثبت یا همان ایدز مبتلا باشند. این را مینو مهرز، رئیس مرکز تحقیقات ایدز در ایران می‌گوید. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا، خانم مهرز روز یکشنبه گفت که اعتیاد به مواد مخدر، به ویژه مواد مخدر صنعتی و روانگردان‌ها، همچنان مهمترین عامل ابتلای ایرانی‌ها به بیماری ایدز است. این در حالی است که پیشتر مجید رضازاده، رئیس مرکز پیشگیری سازمان بهزیستی ایران گفته بود که تغییر الگوی ابتلا به ایدز با سرعتی شتابناک به سوی الگوی رابطه جنسی پرخطر خیز برداشته است. به گفته او، برای همین موج چهارم ابتلا به ایدز در ایران در راه است. اما روز یکشنبه 6 مهر ماه رئیس مرکز تحقیقات ایدز وزارت بهداشت گفته که آمارهای رسمی این وزارتخانه از شناسایی 30,000 مبتلا به ایدز در کشور حکایت دارد. کامران علایی، کارشناس بین‌المللی بهداشت مقیم آمریکا، با انتقاد از نحوه اطلاع رسانی برای کنترل و جلوگیری از گسترش ایدز، معتقد است که آموزش نوجوانان و جوانان در سالهای گذشته مقفول مانده است.
برنامه‌های آموزشی HIV/AIDS به علت دولت احمدی نژاد این برنامه همه متوقف شد، چه در مدارس چه در دانشگاه دولت سال 1385 عوض شد، همه اینا متوقف شد. اون موقع ما نگرانی می‌کردیم که اگر این کارو بکنین روند از اعتیاد تزریقی به جنسی تغییر پیدا می‌کنه که کنترلش خیلی سخت‌تره و ما می‌دونیم که رفتارهای جنسی متعددی وجود داره. از طرف دیگه به این مسئله انتقال HIV از طریق جنسی در برنامه‌های تلویزیون و رادیو تو ایران یا روزنامه‌ها زیاد تاکید نمی‌شه، همش تاکید شده روی اعتیاد تزریقی و همین مسئله باعث شده که این گروه در واقع توجه کمتری قرار بگیره.
تخمین‌های تازه از مبتلایان به ویروس HIV مثبت یا همان ایدز در ایران در حالی منتشر می شود که 14 شهریور مسعود مردانی، عضو کمیته کشوری مبارزه با ایدز، با اشاره به پیشبینی سازمان بهداشت جهانی درباره ابتلای 80,000 تا 90,000 ایرانی به ایدز، گفته بود که حدود 70,000 تن از آنان یا از ابتلای خود بیخبرند یا آن را پنهان می کنند. این عضو کمیته کشوری ایدز گفته بود که شایع ترین روش های ابتلا در 5 سال گذشته استفاده از سرنگ مشترک بین معتادان تزریقی بوده، اما در حال حاضر راه انتقال از طریق رابطه جنسی پرخطر نیز رو به افزایش است. حال به گفته مینو مهرز، مصرف مواد مخدر به ویژه تزریقان سبب افزایش 10 برابری تماس میان معتادان می شود و این موضوع منجر به ابتلا به بیماری ایدز می شود که بسیاری از معتادان از ابتلا به این بیماری بیخبرند. مینو مهرز، رئیس مرکز تحقیقات ایدز وزارت بهداشت، بار دیگر روند افزایش اعتیاد به مواد مخدر را در ایران بسیار سریع و بحرانی دانسته و تاکید کرده که اعتیاد و به گفته او بی‌بندوباری جنسی و افزایش بیماری‌های عفونی، ایدز و هپاتیت را به دنبال دارد. در این باره سازمان بهزیستی ایران چند ماه پیش اعلام کرد که برای کاهش آسیب‌های اجتماعی اقدام‌هایی انجام داده که از آن جمله می‌توان به راه اندازی 150 مرکز کاهش آسیب ویژه معتادان تزریقی و 23 باشگاه ویژه مبتلایان به HIV اشاره کرد.
گزارش همکارم بنیامین صدر رو درباره افزایش ابتلای به بیماری ایدز در ایران با هم شنیدیم.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
حملات هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا علیه مواضع گروه خلافت اسلامی در عراق همچنان ادامه دارد. جت‌های تورنادو بریتانیا نیز روز گذشته در آسمان عراق پرواز کردند، اما از موشک‌های قابل کنترل با لیزر خود استفاده نکردند و بدون انجام حمله به پایگاه خود در قبرس بازگشتند. در همین حال جبهه نصرت، یکی از گروه‌های ستیزه‌جوی وابسته به القاعده، با انتشار پیامی صوتی کشورهای حاضر در ائتلاف را تهدید کرده که نام آنها در فهرست هدف‌های نیروهای جهادی قرار گرفته است. اما یا این گروه توانایی انجام حمله علیه اهدافی در خارج از عراق و سوریه را دارد؟ حسین قویمی در مصاحبه‌ای با حسن هاشمیان، کارشناس مسائل جهان عرب در ترکیه، ابتدا این سوال را با او در میان گذاشته و ارزیابی او را از تهدید این گروه پرسیده است. حسن هاشمیان:
جبهه نصر اولا تلاش کرد که خودش رو از داعش جدا کنه و به ائتلافی که شکل گرفته وارد کنه. همینطور کشور قطر که احتمالاً از این جبهه حمایت میکنه، این هم جزو ائتلاف بر ضد داعش شد. منتها غربی ها هم مواضع اینها را بمباران کردن و همین که نپذیرفتن که جبهه نصر که بخشی از القاعده است بتونه از بندی داعش خارج بشه. به همین خاطر الان جبهه نصرت به این شکل موضع‌گیری میکنه. منتها این موضع‌گیری خیلی تبلیغیه. من اعتقادی ندارم که اینا بتونن کارهای انجام بدن.
نیروی هوایی بریتانیا هم وارد کارزار شده و ظاهرا روز گذشته هواپیماهای بریتانیایی به سوی عراق پرواز کردند و روی آسمان عراق مدتی حضور داشتند، ولی به هیچ هدفی شلیک نکردند. وزارت دفاع بریتانیا گفته هنوز هدفی که لازم باشه فوراً به اون حمله بشه شناسایی نشده. به تصور شما آیا نیروهای گروه خلافت اسلامی تغییر استراتژی دادند؟ چون در برخی خبرها گفته شده که اونها به صورت پراکنده الان نبرد میکنند و حضور دارند.
مهمترین نقطه قوت اونها تحرک شدید اونهاست. یعنی میتونستن از قلب صحرای عراق به قلب صحرای سوریه برن و این تحرک به اونها این امتیاز را میداد که در تمام جبهه ها نیروهای خودشون رو داشته باشه. ضربات که به مراکز نفتی و پالایش نفت اونها وارد شد، این نشون میده که چقدر این تحرک اونها برای ائتلاف مهمه و هدفش قطع این تحرکه. اون چیزی که به انگلستان مربوط میشه، من معتقدم که هنوز برای انگلیسی ها این مسئله مشخص نشده که چطوری میتونن هزینه نبردشون رو بپردازن یا تصمیمی در مورد این هزینه ها گرفته نشده، چون که هر نوع پرواز و هر نوع موشک پرانی هزینه خیلی سنگینی برای اونها خواهد داشت. ولی من معتقدم که در روزهای آینده دولت انگلیس این موضوع رو حل خواهد کرد. یک استراتژی دیگه هم که داعش داشته باشه و داره ازش استفاده میکنه، تحرک در قلب شهرهای پرجمعیت و فکر میکنن که در میان جمعیت های مختلف میتونن اونجا مخفی بشن. ولی در نهایت این موضوع، چون که مشکلات خیلی زیادی هم با مردم اون مناطق خواهند داشت، مثلا در شهر کوبانی مشکل دارن با کردهایی که اونجا هست یا شهرهای دیگه، اینم زیاد به دردشون نمیخوره.
آقای هاشمیان، در مورد گروه خراسان که شاخه از القاعده است، حملات شدیدی علیه اونها هم در جریانه، چون به گفته مقامات آمریکایی اونها قصد داشتند که طرح حمله خودشون رو علیه هواپیماهای تجاری به اجرا بگذارند. الان وضعیت گروه خراسان چگونه است؟
در حال حاضر گروه خراسان فضای مانو یا فضای کار نداره. اون چه که گروه خراسان را مهم کرده بود نقشه های سری بود که یه مقداری آقای حیدر عبادی نخست وزیر عراق به اون اشاره کرد، ولی اون چه که سیستم های امنیتی غرب از اون اطلاع دارن در این سطح نیست و یه بخشش هم تبلیغاته، یه بخشش هم به این مسئله مربوط میشه که در غرب نیاز داشتن که به شکلی این گروه را مطرح کنن و اینکه بتونه چنین عملیاتی را انجام بده تا افکار عمومی را بر ضد این نیروها بسیج کنن. ولی خطر اساسی خطر داعش به حساب میاد، گروه های بقیه در سطح داعش نیستن و این گروه به خاطر اینکه نیروهای بسیار زیادی داره، امکانات مالی زیادی داره و تجهیزات بسیار گسترده‌ای داره به زودی زود از بین میره.
با توضیحات حسن هاشمیان، کارشناس مسائل جهان عرب در ترکیه، که در مصاحبه با حسین قویمی درباره وضعیت حال حاضر نبرد در خاورمیانه برای ما میگفت، به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا رسیدیم. من کیوان حسینی در اینجا با شما خداحافظی میکنم.